dovute dieci volte di Milo nel Maiore. Agliana la sola due parole, voglio dire, lo vedevo, e di Galina voce. Agliana,
asle varo, atro, giovi coni. و از جریان اصالت البراءه یه حکم شرعی دیگری لازم بیاید. فرموده اینجا اصالت البراءه جاری نمیشه. پس بنابراین شرط اولی که ایشان فرموده این که از جریان اصالت البراءه ثبوت یک حکم شرعی دیگری لازم نیاید. بعد خودشون دو تا مثال زدن و فرموده در این دو مثال اصالت البراءه جاری نمیشه. مثال اول، فرموده است اگر کسی شک کند که آیا دینی برگردن او هست یا دینی برگردن اونی، نمیداند به مردم بدهکار است یا بدهکار نیست. اگر بدهکار باشد دیگه استطاعت برای حج ندارد، اما اگر بدهکار نباشد مستطیع می شود برای حج. فرموده خب اینجا شک دارم، حالا اگر اصالت البراءه جاری کنه بگه خب من نمیدانم آیا بدهکار هستم یا بدهکار، اصالت البراءه براءت ذمه دیگه. خب وقتی که اصالت البراءه جاری کرد چی بر عهده او واجب می شود؟ حج بر عهده واجب می شود، چون مستطیع می شود دیگه. گفتیم اگر بدهکار نباشد مستطیع است. وقتی اصالت البراءه را جاری کرد ثابت می شود که بدهکار. وقتی که بدهکار نیست پس چی میشه؟ مستطیع حج واجب. میگه اینجا اصالت البراءه جاری نمیشه، این مورد اصالت البراءه جاری نمیشه. چرا؟ چون از جریان اصالت البراءه چی لازم میاد؟ وجوب الحج که یک به دیگری است. این موارد اصالت البراءه جاری نمیشه. این مثال هست. مثال دوم، فرموده است مثال دوم مثلا شرب توتون، شک میکنی آیا شرب توتون حلال است یا حرامه؟ نمیدانی شرب توتون حلاله یا شرب توتون چیه؟ حرام. خب اصالت البراءه جاری میکنی، میگیم اصل آن است که شرب توتون حلال است و حرام نیست. خب وقتی که ثابت شد که شرب توتون حرام نیست، پس خرید و فروش توتون دیگه اشکالی پیدا نمیکنه. یعنی حکم شرعی ثابت میشه. وقتی که شرب توتون چی شد؟ حرام شد دیگه. همون موادی که توی سیگار میگذارن یا برای قلیان اینا، توتون و تنباکو، توجه فرمودید. نمیدانیم آیا شرب توتون حلال است یا حرام. خب اگه حرام باشه خرید و فروش توتون دیگه جایز نیست، اما اگر چی باشه؟ حلال باشه، یعنی شرب توتون حلاله، پس خرید و فروش توتون هم اشکالی نداره. گفته اینجا اصالت البراءه جاری نمیشه، چون وقتی اصالت البراءه جاری کردی گفتیم آقا شرب توتون حلاله، لازمه اش یه حکم شرعی میشود. چیه؟ جواز بیع توتون، یعنی خرید و فروش توتون اشکالی نداره. فرموده از که در اینجا توجه فرمودید اصالت البراءه جاری. این دو تا مثالی که بیان فرمود برای این مدعای خودشون، پس مدعای ایشان این شد که اگر از جریان اصالت البراءه یه حکم شرعی لازم بیاد، یه حکم شرعی لازم بیاد، در اینجا اصالت البراءه جاری نمیشه. این فرمانش فاضلتون. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف نقدی دارن بر کلام فاضلتونی و این شرط را نمیپذیرد. خوب دقت کنید. صاحب کفایه میفرماید احکام شرعی همیشه مترتب بر موضوعات خودش میشود. هر حکم شرعی همیشه مترتب بر موضوع خودش میشود. حالا این موضوع حکم شرعی یک وقت حکم ظاهری است، یک وقت موضوع شرعی حکم چیه؟ واقعی. تکرار میکنم اینو دقت کنید. احکام شرعی مثلا فرض بفرمایید مثل وجوب حج، یا مثل همین مثالی که الان ایشون زد جواز بیع توتون، این احکام شرعی روی موضوعی میاد، حکم شرعی همیشه روی موضوعی میاد. اون موضوع حکم شرعی دو جور میتواند باشه. یک وقت موضوع حکم شرعی حکم ظاهری میشود، یک وقت موضوع حکم شرعی چیه؟ حکم واقعی میشود. صاحب کفایه میفرماید اگر موضوع حکم شرعی حکم ظاهری باشه، در این صورت اصالت و برا اجاری میشود، حکم موضوع را درست میکنه، حکم شرعی هم بر اون مترتب میشه. اگر موضوع حکم شرعی حکم چی باشه؟ ظاهری باشه. الان رو مثال براتون توضیح میدیم. اگر موضوع حکم شرعی حکم چی باشه؟ ظاهری. خب اصالت برا اجاری میشه، اون موضوع را که حکم ظاهری ثابت میکنند، اون حکم شرعی هم بر این حکم ظاهری چی میشه؟ مترتب میشه دیگه. حالا رو مثال براتون پیاده کنم. مثلا وجوب حج. وجوب حج موضوع از چی؟ استطاعت. باید استطاعتی باشه تا حج واقع بشه. این استطاعت با حکم ظاهری ثابت میشه. یعنی اگر کسی با اصل عملی استطاعت خودش را ثابت کرد، ثابت کرد که مستطیع است، وجوب حج بر اون مترتب میشه دیگه. چه اشکالی دارد در این؟ پس بناءً علی هذا حکم شرعی اگر موضوع از چی باشه؟ حکم ظاهری باشه، اصالت البرا اجاری می شود، اون حکم ظاهری را ثابت می کنه. وقتی که این ثابت شد، اون حکم شرعی بر این موضوع مترتب می شه دیگه. وجوب حج روی چی آمده؟ مستطیع، کسی که استطاعت دارد. وجوب حج موضوعش استطاعت دیگه. حالا این استطاعت با حکم ظاهری هم ثابت می شود، یعنی اگر کسی با اصل عملی استطاعت خودش را ثابت کرد، وجوب حج بر این مترتب میشه. فلذا صاحب کفایه به فاضل تونی میفرماید چرا شما میگید از اصالت البراءة حکم شرعی لازم نیاید؟ نه خیر، بعض وقتا حکم شرعی موضوعش همون حکم چیه؟ همون حکم چیه؟ ظاهریه دیگه. توجه فرمودید. پس در همین مثالی که فاضل تونی گفت، صاحب کفایه میفرماید ما شک داریم آیا بدهکار هستیم یا بدهکار؟ اصالت البراءة جاری میکنه، ثابت میشود به حکم ظاهری که ما بدهکار پسی هستیم. بگید پسی هستیم. خب وقتی مستدیش و وجوب حج مترتب میشه، چرا مترتب نشد؟ صاحب کفایه به فاضل تونی میگه چرا در اینجا وجوب حج مترتب نشود؟ با این که موضوع وجوب حج استطاعت است، استطاعت با حکم ظاهری هم ثابت میشه و اصالت البراءة این حکم ظاهری را ثابت کرد، خب وجوب حج هم مترتب میشه دیگه. پس بناءً علی هذا این فرمایشی که جناب فاضل تونی فرمود در این صورت مردود است و قابل قبوله. و اما صورت دوم میفرماید ولیکن گاهی از اوقات موضوع حکم شرعی حکم واقعی است، یعنی باید موضوع واقعا ثابت بشود، اصل عملی فایده‌ای نداره. بعضی وقتها موضوع حکم شرعی چیه؟ موضوع حکم شرعی چیه؟ حکم واقعیه، یعنی اون موضوع باید به صورت واقعی ثابت بشود، یعنی اصل عملی در اینجا کارساز نیست. صاحب کفایه میفهمه در اینجا اونجایی که موضوع حکم واقعی باشد، در چنین مواردی اون حکم شرعی مترتب نمیشود. چرا مترتب نمیشود؟ چون اصلا اصالت و براءة جاری نمیشود، چون اصالت و براءة نمیتونه حکم واقعی را ثابت کنه. اصالت و براءة حکم چی را ثابت میکنه؟ ظاهری را. پس در این مواردی که حکم شرعی مترتب میشود بر موضوع واقعی، اینجا اصالت و براءة نمیتواند اون حکم را ثابت کنه. چرا نمیتواند ثابت کنه؟ چون که اصلا جاری نمیشود. در این اصالت البراءة چه نمیتونه حکم واقعی را ثابت کنه؟ اصالت البراءة چی رو فقط میتونه ثابت کنه؟ حکم ظاهری را ثابت کنه. پس در این مورد دوم اینجا اصلا اصالت البراءة، نه اینکه شرط اصالت البراءة این است که حکمی را ثابت کنه، نه، اصلا در اینجا اصالت البراءة جاری نمیشه. پس بناءً علی هذا این فرمایشی که فاضل تونی فرمود اصالت البراءة موجب ثبوت حکم شرعی نباشد، از این فاضل بزرگوار سوال میکنیم موضوع اون حکم شرعی، حکم ظاهریه یا حکم واقعیه. اگر حکم ظاهری اصالت و برا اجاری میشه و اون حکم هم چیه؟ اون حکم هم چی میشه؟ ثابت میشه دیگه، چون موضوعش حکم ظاهری بود، اصالت البراء حکم ظاهری را ثابت کرد، پس بنابراین موضوع کامله، حکم هم که مترتب میشه. و اما اگر موضوع اون حکم شرعی چی باشه؟ حکم در این گونه موارد اصلا اصالت البراء از اول جاری نمیشه، چون اصالت البراء قدرت اثبات حکم واقعی را که نداره، حکم ظاهری را فقط میتونه ثابت کنه. پس بناهن الهازا این حرف فاضله، چون که شرطی که ایشون فرمود مطلقا قابل قبول نیست، نه در اونجایی که موضوع ما حکم ظاهری باشد، نه در اونجایی که موضوع ما حکم واقعی باشد. این شرط اول که در اینجا فاضله تونی بیان فرمود. و اما شرط ثانی، جناب فاضله تونی شرط دومی برای جریان اصالت البراء بیان فرموده و اون شرط دوم این است، فرمونده است اصالت البراء مشروط است به این که از جریان این اصالت البراء ضرری عائد کسی نشد. اگر بخواییم اصالت البراء را جاری کنیم و این جریان موجب ضرر به یه مکلفی بشه، فرمونده اینجا اصالت البراء جاری نمیشه. باز دو تا مثالیشون زده دو تاشو برای شما میگویم. میفرماید فرض کنید شخصی پرنده ای داشت که این پرنده در یه قفسی بود، یا آقایی پرنده ای داشت، پرنده ای او در یه قفسی بود، از این پرنده های قیمتی، بلبلی، توتی، چیزی در یه قفسی بود. شخص دیگری آمد در قفس را باز کرد، در قفس را چه باز کرد، این پرنده پرید. خب شک میکنیم آیا این آقایی که در قفس را باز کرده ضامن است یا ضامن؟ شک میکنه این شخص آیا ضامن پرنده است یا ضامن پرنده نیست؟ آیا ذمه او مشغول شد یا مشغول نشد؟ چی جاری میکنیم؟ اصالت را میگیم اصل براءت ذمه او هست. خب به مجرد اینکه این اصل جاری کردیم صاحب پرنده متضرر میشه. اگر اصالت البراء این آقا که در قفس را باز کرد، برای این آقا چی جاری کردیم؟ اصالت اون برای خب اون صاحب پرنده متضرر میشه، اون پرنده قیمتی بوده، پرواز کرده و رفته، این هم در قفس را باز کرده، از جریان اصالت البراء چی لازم میاد؟ ضرر اون صاحب پرنده. فرموده اینجا اصالت البراء جاری نمیشه. این یه مثالی که ایشان زده. مثال دومی که ایشان زده، فرموده از فرض کنید یک شخصی به مرکبی داشتند، توجه فرمودید، شخص دیگری آمد و این صاحب مرکب را نگه داشت، یعنی این آقا از مرکبش پیاده شده بود، این شخص دیگری آمد و صاحب این مرکب را محبوسش کرد، دستش را گرفت نگذاشت حرکت کنه، مرکب او هم فرار کرد و رفت که مرکب او گرفت. خب این شخصی که دست این آقا رو گرفته، شک میکنیم آیا ضامن اون دابه هست یا ضامن او؟ چی جاری میکنیم؟ اصالت ال؟ خب به مجرد این که اصالت ال برای جاری کنیم صاحب مرکب متضرر میشه دیگه، مرکب او رفته، این آقا هم دست او را نگه، اگر رها کرده بود مرکبش را میگره، خب این را نگه داشته، مرکب هم رفته، گم شده دیگه، از بین رفته. اینجا الان اصالت ال برای در باره این شخص اگر جاری بشود موجب ضرر بر صاحب دابه میشه. فرموده است در اینجا اصالت البراء جاری نمیشه. اینم شرط دومی که در اینجا فاضل تونی بیان کرده. صاحب الکفای علی الله مقامه الشریف باز در اینجا تأملی دارد. خوب دقت کنید، صاحب کفای میفرماید قاعده لا ضرر، چه همین بحث ضرر را ایشون مطرح کرد، صاحب کفایه می‌فرماید قاعده لا ضرر یه دلیل اجتهادی است و دلیل اجتهادی همیشه بر اصل عملی مقدم میشه. یعنی وقتی که ما یک دلیل اجتهادی داشتیم و یه اصل عملی در برابر او بود، همیشه دلیل اجتهادی بر اصل عملی چی میشه؟ مقدم میشه. چرا؟ چون الاصل دلیل است حیث لا دلیل، اصل دلیل از اونجایی که دلیل نباشه. پس بنابراین قاعده لا ضرر بر اصالت البراءه مقدر می شود، ولیکن صاحب کفایه می فهمد این اختصاصی به قاعده لا ضرر ندارد. هر دلیل اجتهادی مقدم بر اصالت البراءه می شود. پس فاضل تونی نباید بگه اصالت البراءه هر کجا با ضرر معارض شد، نه، اصالت البراءه هر کجا در برابرش دلیل اجتهادی بود اختصاص به ضرر ندارد. هر دلیل اجتهادی اصالت البراءه را کنار می اندازد، مختص به ضرر نیست. پس ایشون که فرمود از جریان اصالت البراءه ضرری لازم نیاید، صاحب کفایه می فهمد این شرط شرط تامی نیست، باید این طور بگیم، یعنی این عبارت ناقصه. عبارت صحیح این است که شرط جریان اصالت البراءه آن است که در برابر او دلیل اجتهادی نباشد. حالا چه ضرر باشد، چه هر دلیل دیگری، چه اختصاصی به ضرر دارد. این که چون مختص به ضرر کرده، به چه دلیل، چرا مختص به ضرر کردی؟ ما باید این شرط را، وجه صحیحش اینه، یعنی اگه بخوام این عبارت درست باشه، جناب فاضل تونی حق عبارت بود اینطور بیان می‌فرمود. می‌فرمود جریان اصالت البراءه مشروط است به این که بگید در برابر او هیچ دلیل اجتهادی وجود ندارد، ضررن خام او غیر از آن هر دلیل دیگری بود. حالا فرض کنید یه روایتی پیدا کردیم که اصلا ضرر هم نباشه ولی دلیل اجتهاد، خب اینم جلوی اصالت البراءه رو میگیره. ما وجه الاختصاص به ضرر، چه وجهی دارد ما اختصاص به ضرر بدهیم؟ فلذا در اینجا این شرط دوم هم ناقص است که ایشان بیان فرمود، احتیاج به تکمیل دارد، باید تکمیل بشود، توجه فرمودی، و باید تصحیح بشود به این که بگوییم هر کجا که اصالت البراءه در برابر او چیه؟ در برابر او دلیل اجتهادی باشد جاری نمی شود، نه اینکه اصالت البراءه اگر موجب ضرر بشود. ضرر چه اختصاصی دارد، چه وجه خصوصیتی دارد، غیر از اینکه دلیل ضرر یه دلیل اجتهادی است اصالت البراءه را کنار میذاره. خب هر دلیل اجتهادی همینه دیگه. پس بنا ان علی هذا، این دو شرطی که فاضل تونی بیان فرمود قابل مناقشه و قابل تأمل است به این کیفیت. اینجا دیگه بحث جریان اصول و شرایط جریان اصول تمام می شود. یه بحث بسیار بسیار مفید و سودمند و کاربردی در فقه لا سیما در زمان ما صاحب کفایه مطرح می کند تحت عنوان قاعده لا ضرر، که انشاءالله همین امروز مدخل این قاعده را مطرح خواهیم کرد. به قوه الهی این را سریع تحقیق کنیم، امروز انشاءالله وارد قاعده لا ضرر بشویم. ثم انه ذکر لاصل البراءه شرطان آخران، ذکر شده است برای اصل براءه دو تا شرط دیگر. احدهما الا یکون موجبا، الا یکون زن شما اصل براءه، الا یکون اصل براءه موجبا لثبوت حکم شرعی من جهت اخرى، موجب ثبوت حکم شرعی از جهت دیگر، مثل همون مثالهایی که براتون گفتیم. ثانی هما الا یکونه، یعنی اصل براءه موجبا للضرر علی آخر، یعنی علی شخص آخر، موجب ضرر بر شخص دیگری نباشه. حالا صاحب کفایه تأملاتشون اینجا بیان می‌فرمونه. میریم سراغ اولی. لا یخفا ان اصالت البراءه عقلا و نقلا فی الشبهة الوهبیه بعد الفصل لا محاله تكون جاریه. اصالت البراءه چه عقلی باشد چه نقلی، وقتی که فحص کردیم این اصل براءت چی میشه؟ جاری میشود. و عدم استحقاق العقوبه از ثابت بالبراءت العقلیه، عدم استحقاق عقوبه که ثابت میشد با چی؟ براءت، براءت عقلی. چی میگفتیم؟ قاعده قبح عقاب بلا بیان، عدم استحقاق عقوبه. و الاباحه او رفع التکلیف ثابت بالبراءه النقلیه، اباحه یا رفع تکلیف که اینها ثابت میشد با چی؟ براءت. ببینید اینجا صاحب کفایه دو تا عبارت آورد، الاباحه او رفع التکلیف، دو تا عنوان را ذکر کرد. این به خاطر اینکه ادله براءت نقلی چی بودن؟ متفاوت بودن. اگر به حدیث رفع تمسک کنی میشود همون چی؟ رفع التکلیف. اگر به اصالت الاباحه تمسک کنی کل شیء لک حلال حتی تعلم انه، این میشه اباحه. این تعبیرات مختلف اشاره به ادله مختلف در براءت نقلی است. گاهی در براءت نقلی از اصالت الاباحه استفاده میکنی، گاهی از حدیث رفع. چون مفاد ادله نقلی مختلفه، اینجا صاحب کفالی اشاره به این مفادها کرده. ولی اباحه او رفع التکلیف که هر کدام از اینها ثابت میشه به براءت نقلیه، این پس براءت عقلی یا براءت نقلی، لاکان موضوعا لحکم شرعی، اگر این اصالت البراءت موضوع حکم شرعی باشد، او ملازما له یا ملازم حکم شرعی باشد، فلا محیث ان ترتبه، یعنی ترتب حکم شرعی علیه، یعنی بر این اصل براءت، بعد احرازه، بعد از احراز موضوع حکم. چون مفروض ما این است که حکم روی چی آمده؟ حکم شرعی روی چی آمده؟ موضوع. موضوع از چیه؟ حکم ظاهری. اصالت البراءت حکم ظاهری را چکار میکنه؟ ثابت میکنه دیگه. پس بنابراین حکم شرعی چی میشه؟ مترتب میشه. و این که آقای فاضل تونی گفت از اصالت البراءت حکم شرعی لازم نیاد، اینجا قطعا باطله. چرا؟ چون موضوع ما حکمه؟ موضوع ما حکمه؟ خب اصالت البراءت زور داره، میتونه حکم ظاهری را ثابت کنه. پس اون حکم شرعی برای موضوع چی میشه؟ مثلا مثال استطاعت که براتون عرض کردیم، توجه فرمودید. فإن لم يكن مترتبا علی، کتاب شما فإن داره؟ بله. فإن لم يكن مترتبا علی، یعنی ان لم يكن اون حکم شرعی مترتبا علیه، یعنی بر اصل براءت مترتب بر اون نباشد، بل علی نفی تکلیف واقعا، بلکه اون موضوع مترتب باشد بر چی؟ نفی حکم واقعی، نه حکم ظاهری. فإن لم يكن مترتبا علی، اگر اون حکم شرعی مترتب نباشد بر اصل براءت، یعنی موضوعش حکم ظاهری، موضوعش حکم ظاهری، پس چی باشه؟ بل علی نفی تکلیف واقعا، فهی این اصالت البراءه. و ان کانت جاریه الا ان ذاک الحکم لا یترتب، الا اینکه اون حکم شرعی مترتب بر اصالت البراءه نمیشود. چرا؟ لعدم ثبوت ما یترتب علیه بها، به خاطر عدم ثبوت ما، یعنی اون موضوعی که یترتب، یعنی این حکم علیه بر اون موضوع، بها و اصالت البراءه. چون موضوع ما چی بود؟ بگید موضوع ما چی بود؟ حکم واقعی. حکم واقعی با اصالت البراءه ثابت نمیشه. پس بنابراین در اینجا حکم شرعی مترتب نمیشه. پس در یک صورت حکم شرعی بر اصالت البراءه مترتب میشه، در یک صورت مترتب نمیشه. لعدم ثبوت ما یترتب علیه بها و هذا، یعنی این عدم ترتب، لیس بالاشتراط، اینو نمیگن شرط. توجه فرمودید، شرط اصالت البراءت. چرا؟ چون اصلا در اینجا موضوع ثابت نشد. اشتراط اونجاییست که موضوع باشد مشروط به یه شرطی باشه، در اینجا اصلا موضوع ثابت نمیشه، چون موضوع حکم واقعی بوده و اصالت البراءت قدرت اثبات حکم واقعی را ندارد. این مال شرط اول. و اما ولی سراغ شرط دوم، و اما اعتبار الله یکونه، یعنی اصل براءت، موجبن لزرر، این شرطی که ایشون بیان فرمود، خب فکل مقام تعمه قاعدت و نفی زرر، هر مقامی که شامل بشود اون مقام را قاعده نفی زرر، و این لم یکن مجالون فیه، یعنی در اون مقام لأصالت البراءت، کما هو حالها، کمان که همین است حالها، یعنی حال قاعده لا زرر، مع سائر القواعد ثابته بالادله الاجتهادیه، با بقیه قواعدی که با ادله اجتهادی ثابت شده. بعدا ان شاء الله خواهیم رسید، بعدا ان شاء الله بحث بعدیمون قاعده لا زرر، قاعده لا زرر بر تمام احکام اولی چی میشه؟ مقدم میشه. یعنی حکم ثانوی است، از عناوین ثانویه است که بر احکام اولی چی میشه؟ مقدم میشه دیگه. مثلا اگر حج ضرری باشه، خب انسان توجه فرمودی قاعده لا ضرر وجوبش را برمی‌دارد. وضو ضرری باشه، قاعده لا ضرر و هر چیزی که احکام اولیه که ثابت شده با ادله اجتهادی قاعده لا ضرر بر اینها چی میشه؟ مقدم میشه. همچنین قاعده لا ضرر بر اصالت البراء هم چی میشه؟ مقدم میشه. کما و حالها معصائر القواعد ثابته بالعدلت اجاده الا انه، مگر این که شنجرین است حقیقتا لا یبقا لها، باقی نمیماند لها یعنی برای اصالت البراء موردون، یعنی با جریان قاعده لا ضرر موردی برای اصالت البراء دیگه باقی نمیماند. بداهتا چرا موردی باقی نمونه؟ به خاطر اینکه بدیهی است ان الدلیل الاجتهادی یکون بیانا و موجبا للعلم بالتکلیف ولو ظاهرا، دلیل اجتهادی که همون قاعده لا ضرر باشه بیان است و موجب علم به تکلیف می شود ولو موجب حکم چی بشه؟ ظاهری بشود. و با وجود بیان دیگه اصالت البراء جاری نمیشه، چون الاصل و دلیلون حیث لا دلیل. خب این قاعده لا ضرر دلیل اجتهادی است. وقتی که دلیل اجتهادی دیگه موضوعی برای اصالت البراء باقی نمیمانه. فإن كان المراد من الاشتراط ذلك، اگر مراد از اشتراط ذلك یعنی تقدم دلیل اجتهادی بر اصالت البراء منظورشون اینه، فلا بد من اشتراط، پس باید شرط کند این آقای فاضلتونی الا یکون علی خلافها، یعنی برخلاف اصالت البراء دلیل اجتهادی لا خصوص قاعده الضرر. این شرط را باید اعم بفرماید و توسعه بدهد، بگه شرط جریان اصالت البراء است که برخلاف او دلیل اجتهادی نباشد، توجه به نه خصوص قاعده ضرر، هر دلیل اجتهادی بر اصالت البراء چی میشه؟ مقدم میشود. پس بنا ان علی هذا، اگر منظور ایشان از اشتراط تقدم دلیل اجتهادی است بر اصالت البراء، دیگه وجهی برای اختصاص به قاعده لا ضرر باقی نمیمانه. فعلا آزا این شرط دومی هم که ایشان بیان فرمون شرطی قابل مناقشه، یعنی احتیاج به تکمیل دارد به این نحوی که بیان شد. خب در اینجا بحث ما دیگه در این سهسل عملی به پایان میرسد. صاحب کفای اعلان با مقامه شریف به مناسبت این که فاضل تونی بحث ضرر را مطرح کرد وارد می شود در قاعده لازرر. اول ورود در قاعده لازرر صاحب کفایه می فرماید بحث از قاعده لازرر بحث اصولی نیست. خوب دقت بفرمایید، بحث از قاعده لازرر بحث اصولی نیست. عذرخواهی می کند، میگه ما نباید در کتاب اصولی این بحث را مطرح کنیم، ولی چون بعضی از عزیزان از من تقاضا کرده اند چاره ای نبود به خاطر اجابت ایشان این بحث را ما در اینجا مطرح کردیم. خب کلام واقع می شود که لماذا، چرا بحث قاعده لا ضرر بحث اصولی نیست؟ برای این که چرای این روشن بشود، این مطلبی که عرض می کنم خوب دقت کنید، بعدها هم انشاءالله خیلی به دردتون می کنم. در رابطه با این مسائل علمی ما سه طائفه از مسائل داریم. یک، طائفه اولا مسئله فقهی است، طائفه ثانیه قاعده فقهی است، طائفه ثالثه مسئله اصولی است. اینها باید از هم مایزهایش روشن بشه، تفاوت‌های اینها روشن بشه. ملاک که به دست شما آمد هر جا وارد شدید می‌تونید داخل در جای خودش بکنید. خب حالا هر کدام را تعریف کنیم، مثال بزنیم تا روشن بشه. اول بریم مسئله فقهی. گفتن مسئله فقهی عبارت است از این که حکم شرعی مربوط به فعل مطلق و مخصوص به یک باب خاصی باشه. مسئله فقهی ضابطش اینه، بحث میکنیم از یه حکم شرعی مربوط به فعل مکلف و مختص به یک باب خاص. مثلا من باب مثال بحث میکنیم آیا نماز واجب است یا واجب نیست. الان وجوب یه حکم شرعی متعلق به فعل مکلف است و مخصوص به یه باب خاصی، باب صلات است. این دیگه شامل باب طهارت دیگه نمیشه، شامل باب دیات، قصاص، ارث، اینها نمیشه. بحث صلات است و کجا مطرح میشه؟ در کتاب الصلات مطرح میشه و لاغه. این میشه مسئله فقهی. بعد مورد دوم قاعده فقهی است. قاعده فقهی گفتن، قاعده فقهی آن است که بحث میکنیم از حکم شرعی متعلق به فعل مکلف ولی مختص به باب خاصی نیست، در ابواب متعددی جاری میشه، در ابواب متفاوتی جاری میشه. توجه فرمودید؟ مثل چی؟ مثل همین قاعده لازرر. قاعده لازرر، لازرر و لازرر فی الاسلام، این قاعده ایست که حکم فقهی را بیان میکنه. توجه فرمودید؟ ولیکن این حکم فقهی مختص به باب خاصی نیست، بلکه در ابواب مختلفی جاری میشه، در صلاح، در حج، در عدم حضور شما که معاملات، ابواب گوناگون معاملات، همه اینها قاعده لازرر جاری میشه. پس قاعده فقهی با مسئله فقهی فرق چیه؟ مسئله فقهی مختص به باب خاص، ولیکن القواعد الفقهیه لا تختص به باب خاص. بذاریم حالا چند تا مثال از قواعد فقهی براتون بزنم، چون بحث قواعد فقهی معمولا تو حوزه ها کمتر مورد توجه قرار میگیره، با اینکه خیلی خیلی هم مهمه. کتاب هایی البته در این زمینه تألیف شده است تحت عنوان القواعد الفقهیه، مطالعین خیلی عالی و قدیم ها اینطور بود، سابقا اینطور بود که در ایام تعطیلی مثل ماه مبارک رمضان، دهه محرم، اینها البته دهه محرم در دهه صفر یا فاطمی، اون موقعی که درس های حوزه تعطیله، اعاظم در حوزه نجف قواعد فقهی را بحث میکردن برای اون طلبه هایی که تبلیغ نرفتند و حضری داشتن در حوزه بودن، قواعد فقهی را در ایام تعطیل مطرح میکردن. ولیکن متاسفانه این بحث قواعد فقهی جمع شده، شما در بحث های خارج اعاظمی که درس خارج میزنن نگاه کنید، همه همون مسائل فقهی را بررسی میکنن، مثلا کتاب الحج، کتاب الصوم، این مسائل فقهی است. اما قواعد فقهی شاید نزدیک به 70-80 تا قاعده فقهی داریم که اینها خودشون قواعد هستن. مثلا قاعده قرعه، القرعه لكل امر مشکلی، قاعده فقهی است. قاعده نفی عذر، قاعده نفی حرج، قاعده ید، توجه فرمودید، علی الید ما اخذت، حتی خودش یه قاعده است، اینقدر فروعات داره در موارد مختلف فقه کاربرد داره. قاعده اطلاق، من اطلق ما علی الغیب فهو له ضامن، اینها قواعد فقهی هستن. خیلی بحث های عالی هست اگر اینها را بیفته در روزه، یعنی درس خارجی باشه تحت عنوان اصلا این قواعد فقهی که طلاب و فضلا خیلی نفعش زیاده ها، چون شما یه قاعده میخوانید اما در 10 تا 15 تا باب فقهی این کاربرد داره و میتواند توجه فرمودید طلبه را در این فروعات مختلفه مسلط بکنه. پس قاعده فقهی فرقش با مسئله فقهی این است که مسئله فقهی مختص به باب خاصی است ولی قاعده فقهی اختصاص به باب خاصی. و اما بریم مسئله اصولی. مسئله اصولی تعریف و ضابطش چیه؟ گفتن مسئله اصولی عبارت است از قواعدی که استنباط و روش استنباط را بیان می‌کنه، اصلا با اصولی کاری نداره. ببینید فرق مسئله اصولی با مسئله فقهی و قاعده فقهی همین اولشه. اونها بحث از حکم شرعی میکنن، مسئله اصولی اصلا از حکم شرعی بحث نمیکنن. مسئله اصولی از چی بحث میکنه؟ روش استنباط، قواعد استنباط را به ما میآموزد، با حکم شرعی مستقیما کاری ندارد. به تعبیر دیگر ابزار مجتهد را تأمین میکنن، بعد مجتهد با این ابزار میره قاعده فقهی و مسئله فقهی را حل میکنه. پس مسائل اصولی تقدم بر آنها پیدا میکنه. اول باید علم اصول را بیاموزند، قواعد و ابزارهای استنباط را به دست بیاورد، بعد از این که این قواعد را به دست آورد بعدن وارد میشود در کجا؟ در مسئله فقهی یا در قواعد. پس مسئله فقهی و قواعد فقهی محتاج میشن به مسئله چی؟ اصولی. خب این سه تا طایفه انشاءالله روشن شد. حالا بر اساس این معیارهایی که از کردیم حرف صاحب کفایه روشن میشه. صاحب کفایه میفرماید بحث از قاعده لازمه بحث اصولی نیست. چرا؟ چون قاعده لازمر از قواعد فقهیه است و از مسائل اصولی نیست. می‌فرماید اما ما می‌دانیم که این خارج از اصول است، ولی چون بعضی از دوستان از ما تقاضا کردند و اصرار کردند، چاره‌ای نداریم برای جواب دادن به ایشان. این قاعده لازمر را صاحب کفای بحث از قاعده لازمر را در سه مقام قرار می‌دهد. مقام اول مدرک قاعده لازمر است. بالاخره هر قاعده فقهی مدرک می‌خواهد. ببین از کجا ثابت میشه مدرک قاعده لازمر، که این مدرک قاعده لازمر چیست؟ صاحب کفایه می‌فرماید مدرک قاعده لازمر روایات. روایاتی داریم در باب ضرر که این قاعده لازمر را چیکار می‌کنه؟ ثابت می‌کنه. این روایات توجه فرمودید در دو تا موضوع است. روایاتی که در باب قاعده لازمر داریم، یک موضوع که روایات خیلی متعددی دارد، داستان سمرت ابن جندب است. این داستان سمرت ابن جندب در زمان پیغمبر اتفاق افتاده است و روایات متعددی این داستان سمره را نقل کرده. و اما بخش دوم روایاتی است که در موضوعات متفرقی است که کلمه لازمر در آنها ربطی به داستان سمره ندارد. خب داستان سمره چیه؟ که در کتاب هم آمده بنابر روایاتی که از امام باقر، امام صادق سلام الله علیه ما نقل شده. و آن روایت این است که یک شخص انصاری بود از انصار مدینه، باقی داشت، خانه او هم اول در باغ بود، یعنی وقتی که وارد باغ می شدی اول خانه ایشان بود و بعد اون باغ بود. در این باغ، کل این باغ مال این مرد انصاری بود، فقط در این باغ یک درخت خرما بود که مربوط به سمرت ابن جندب بود. حالا ارث بوده چی بوده؟ در این باغ فقط این یک درخت مال این آقا بود، مال سمرت ابن جندب بود. این سمرت گاه و بیگاه می آمد به درخت سرکشی می کرد، خب آبی بدهد، کودی بدهد، نیوه را بردارد. ولیکن این شخص بی انصاف هر موقعی که وارد این باغ می شد بدون اذن و بدون اطلاع می آمد یه مرتبه وارد باغ می شد. خب خانه این شخص هم اول باغه، چه بسا همسر او بدون چادر در خانه هست دیگه. این هم بدون یا اللهی، بدون سری، بدون صدایی یه مرتبه می آمد وارد می شد. چند بار این واقعه تکرار شد و عیال او در برابر نامحرم قرار گرفت. به شوهرش گفت، شوهر ناراحت شد، باز هم صحبت کرد، آقا خب نکنید این کار را، چرا این کار را میکنید؟ یا الله بگو، حالا به درخت هم میخوای سر بزنی، حق ما را هم رعایت کن. گفت نه خیلی، درخت خرمای منه، راهشم که راه منه، من هر موقع بخوام میام و هیچ اجازه ای هم از تو نخواهم گرفت. این انصاری ناراحت شد، محضر رسول خدا رسید، جریان را گفت، رسول خدا برمودن بهش بگویا سمره آمد. رسول خدا فهمیده سمره وقتی که میخواهی وارد بشنی، حق این رجل انصاری خب حرم او هست، ناموس او هست، چه بسا در حالتی هست که توجه برمود خب در خانه خودش هر کسی بالاخره آسایش آرامشی دارد. تو یه برگشت به رسول خدا گفت نخیر، من اجازه نمیگیرم، این سمره خیلی آدم پستی بوده از ها، این کار را که با پیغمبر کرد در زمان امیر المؤمنین یکی از کسانیست که معاویه به او پول میداد و حدیث بر علیه امیر المؤمنین جعل میکرد، یکی این بود و یکی ابو هریره. این دوتا کسانی بودن که حدیث فروشی میکردن، چون با رسول خدا به عنوان صحابه رسول خدا مطرح بودن و طبیعیست کسی که چنین برخوردی با رسول خدا بکنن و تقاضای پیغمبر اکرم را رد بکنن، بعدن قطعاً یه همچین آدمی از کار در میاد دیگه. که در یه جریانی معاویه به او گفت یه حدیثی بر علیه علی جعل کن، 100,000 درهم میدم. گفت نه خیلی کم است. گفت 200,000 میدم. گفت کمه. 300,000 میدم. گفت کمه. 400,000 درهم میدم. گفت خب الان قبوله. 400,000 درهم گرفت و حدیثی را در رابطه با مولا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام جعل کرد. سمرت بن جندب لعنت الله علیه و حشره الله مع معاویه. این شخص حالا ببینید با پیغمبر چه کار کرد. پیغمبر فرمود فرمود اجازه بدید. گفت نه خیر من. رسول خدا فرمود حالا خلق رسول خدا رو ببینید، این خلق عظیم، کرامت رسول خدا. وقتی که مقاومت کرد رسول خدا فرمود خب درخت خرمایت را به من بفروش، میخرم به هر قیمتی که میگی. گفت نه خیر. فرمود به جای این درخت خرما 2 درخت خرما در بهترین منطقه مدینه میدن. گفت نخیر. 3 تا میدهم نخیر. لجوازی دیگه 10 تا میدهم گفت نخیر. رسول خدا فرمود اصلا تو این درخت خرما را به من بده، من از درختان بهشتی ضمانت میکنم، پستی را ببینی. خدا نکند که انسان گرفتار نفس اماره و لجاجت بشه، خدا لعنت کند، لعن الله لجاج، هم اینجا خدا لعنت کند لجاجت را، روی بنده افتاد. پیغمبر فرمود اینو به من بده، من درختی در بهشت برام تو ضمانت می کنم. خب نخیر نمیگم، از درخت بهشتی هم نمیگم. همین است لاغه. وقتی که دیگه تمام راه ها بسته شد، رسول خدا از حکم ولایی خودشون استفاده کردن، فرمود به رجل انصاری، فرمود ادهر فقلن ها ورم به آوچه، برو درخت خرمایش را بگرد بزن به صورت خودش، بنداز جلوش. کسی که با هیچ راهی و هیچ مسیری آدم نمی شود، نتیجه اش این است. ادهر فقلن ها ورم به آوچه، بر حضرت فعلیلی را بیان. چرا؟ فرمود لا ضرر و لا ضرار فی اسلام. دین اسلام اجازه نمیدهد کسی به شخص دیگری ضرر بزند. لا ضرر و لا ضرار، این کار داریم ما، این جمله رو خیلی باهاش کار داریم. 2-3 روز باید با همین جمله ان شاء الله سر و کار داشته باشیم. لا ضرر و لا ضرار، این داستان سمره است. به طرق مختلفی این داستان نقل شده، ما اصلا به خلاصش همین است که برای شما بیان کردیم. روایاتی هم داریم درباره لا ضرر، همین تعبیر درش هست، لا ضرر و لا ضرار فرستاد. اونجا دیگه مربوط به داستان سمرت ابن جندر نیست. خب این خلاصه این روایاتی است که در اینجا فخر المحققین ولد علامه، پسر علامه هلی، فرموده است روایات لا ضرر متواتر است. این جمله را می‌خواهیم بررسی کنیم. فرموده از فخرالمحققین روایات لا ضرر متواتر است. صاحب کفایه می‌فهمه خب منظورشون از تواتر چیه؟ چه تواتری منظورشه؟ تواتر 3 رقم داریم. تواتر لفظی، تواتر معنوی و تواتر اجمالی. منظور فخرالمحققین از اینها کدوم؟ یک بار در همین جلسه، همین امسال هم بود ظاهراً، برای عزیزان مفصل گفتیم تواتر لفظی چیه، تواتر معنوی چیه و تواتر اجمالی چیه. حالا یه بار دیگه مرور میکنیم که انشاءالله ملکه بشود برای عزیزان. تواتر لفظی اونجاییست که لفظ یک حدیثی بدون هیچ تغییری متواترن بر ما نقل بشود، مثل حدیث قدیم من کنت و مولا و فهادا علی و مولا. این الفاظ این الفاظ پیغمبر است و به تواتر همین الفاظ موجوده، لفظ دیگری در اینجا وجود ندارد. یا مثل الفاظ قرآن کریم که تواتر لفظی داره، تک تک این الفاظ قرآن کریم تواتر لفظی است، یعنی لفظ دیگری در اینجا. اما بخش دوم تواتر معنوی. تواتر معنوی اونجاییست که الفاظ مختلفند ولی همه یک معنا را میرسانند. الفاظ گوناگون است ولی از همه اینها یک معنا استفاده می شود. توجه فرمودید معالم چی مثال می زند؟ خدا رحمت کنه سامو حالا می فرمود که شجاعت علیه، شجاعت امیر المؤمنین چیه؟ تواتر معنوی دار. قضایایی که در شجاعت امیر المؤمنین چه مختلف، بعضی ها مربوط به جنگ بدر، بعضی ها مربوط به بعد است، بعضی ها مربوط به احزاب است، الفاظش یکی ولی از مجموع اینها شجاعت امیرالمؤمنین قطعا استفاده میشه که امیرالمؤمنین رجل شجاعی بوده. اینم بهش میگیم تواتر چی؟ و اما قسم سوم تواتر اجماعی کار داریم ها. تواتر اجماعی اونجا نیست که روایاتی داشته باشیم هم الفاظش مختلفه هم معانیش مختلفه، یعنی قدر جامع معنایی هم وجود نداره، هم الفاظ مختلفه هم معانی مختلفه ولی علم اجمالی داریم قطعا یکی یا چند تا از این روایات از امام صادر شد. اسم اینا میذاریم چی؟ تواتر اجمالی. پس ببینید هم لفظش مختلفه هم معانیش مختلفه، یعنی اینطور نیست که در معنا هم یه قدر جامعی باشه، نه معانی هم مختلفه. ولیکن توی این چند تا روایت یقین داریم همه اینها باطل نیست، قطعا یکی از اینها یا 2-3 از اینها چی شده؟ صادر شده از معصوم علیه السلام. اسم اینو میذاریم چی؟ تواتر اجمالی. حالا صاحب کفایی میفرد فخر المحققین فرموده روایات قاعده لازرر چی هستن؟ متواترن. میفرماید قطعاً منظورشون تواتر چیه؟ اجمالی. چون در باب لازرر نه تواتر لفظی داریم نه تواتر چی داریم؟ معنوی داریم. پس بنابراین تواتر تواتر چی میشود؟ بگیم تواتر اجمالی میشود. توجه فرمید. میفرماید این تواتر اجمالی رو ما قبول داریم. حرف فخر المحققین درسته. در باب لازرر ما یقین داریم بالاخره یکی از این روایات یا چند تا این روایات از معصوم قطعا چی شده؟ صادر شده. علاوه این علاوه را دقت صاحب کفایی میگن علاوه بر این اگر روایات لازرر متواتر نباشه خبر واحد باشه، فرض کنیم روایات لازرر خبر متواتر نباشد و خبر چی باشد؟ خبر واحد باشد. اما دو تا نقطه قوت اینجا وجود دارد در روایات لازرر. اول این نقطه قوتی است که مشهور بهش عمل کردن و هر روایتی فلو ضعیف و سند باشد اما اگر مشهور اصحاب به او عمل کرده باشند ضعف سند از چی میشه؟ جبران میشه. ضعف سند روایت با عمل مشهور جبران میشه وقتی مشهور فقها به او چیکار کردن؟ عمل کردن. در روایات هم داریم دیگه خذ به مشته عربین اصحابه، خذ به مشته عربین اصحابه، روایتی که مشهور به او عمل بکند ضعف سند با عمل مشهور چی میشود؟ جبران میشه. یه نقطه قوت. علاوه بر این نقطه دوم صاحب کفایه میفرماید در بین روایات لازرت روایاتی داریم که از حیث سند هیچ اشکالی هم ندارد، یعنی ولو خبر واحد باشه اما خبر واحدی است که سندن مشکلی نداره. ما هم که قابل به حجیت خبر واحدیم دیگه. پس بنابراین قاعده لازرن مدرکش ثابت می شود. یا تواتر را بگوید یا عمل مشهور را بگوید یا لااقل سند خودش خوب است. ای در بین روایات لازرن روایاتی داریم که هیچ مشکل سندی نداره. خب وقتی مشکل سندی نداره ما هم قائل به حجیت خبر واحد هستیم، پس قاعده لازرر از حیث مدرک هیچ اشکالی پیدا نمی کنند. اِنَّمَا الْكَلَامُ كُلُّ الْكَلَامِ مقام ثانی که دلالت قاعده لازرر است. او خیلی بحث های عمیق و دقیقی دارد که انشاءالله فردای پیش مطالعه بفرمایید که با هم وارد این بشویم. خب این را هم یه ساده است، یک صفحه براتون بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله على كل حال ثم انه لا باس بصرف الكلام الى بيان قاعده الضرر والضرار على نحو الاقتصاد و توضیح مدرکها این مقام اول و شرح مفادها این مقام ثانی و ایضاح نسبتها یعنی نسبت قاعده لازرر مع الادله المثبته للاحکام الثابته للموضوعات و عناوین هل اولیت عوض ثانی مقام سوم. حالا اینا توضیح میدیم بعدا میرسیم اینا توضیح میدیم. و ان کانت یعنی این قاعده ضرر و ضرار اجنبیتا عن مقاصد الرساله، چون رساله ما درباره چیه؟ اصوله. این قاعده به اصول ربطی ندارد اما لا بأس که ما این را بگیم. چرا بگیم؟ اجابتا لالتماس بعد الاحبا برای پاسخ دادن به تقاضای بعضی از عزیزان. فعبور و بهی استعین انه قد استدل علیها به اخبار کثیره منها مبثقه و زراره عن ابی جعفر. حسنا مبثقه را که میدانید یعنی چی؟ مبثقه به روایتی گفته میشود که در سلسله سند او مردی وجود داشته باشد که مذهب او فاسد است، یعنی امامی اثناعشری ولی توثیق شده ها، توثیق مثل سکونی. روایات سکونی را میگن مبثقه چون سکونی از عامه است. نوفلی روایاتش مبثقه چون نوفلی از عامه است. توجه فرمودید اینها را میگن مبثقه، یعنی روایتی که تمام سلسله سند او افراد مبثقند ولی در بین آنها فاسد المذهب وجود دارد، یعنی کسی که مذهب او امامی اثناعشری نباشد. مبثقه و زراره عن ابی جعفر علیه السلام امام واقف ان سمرة بن جنده کان له ادغ، ادغ یعنی نخله خرما، فی حائط یعنی باغ، فی حائط لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان و کان سمره یمر الى نخلته ولا یستعذن فکلمه الانصاری ان یستعدن الى جاءه، صحبت در آقا وقتی میایی اجازه بگی. فعبا سموره امتناع شد، گفت نخیر، درخت خودمه، راهم مال خودمه، نمیخوام اجازه بگیرم. فجاء الانصاری الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فشکا الیه، شکایت به سوی ایشان بود و اخبره بالخبر و ما وقع را به رسول خدا خبر داد. فارسل رسول الله صلی الله علیه و آله و اخبره به قول الانصاری و ما شکاه و فقال، یعنی پیغمبر به سموره فرمون اذا اردت الدخول فاستأذن، اجازه بگی. فابا، گفت نخیر نمیخوام اجازه بگیر. فلما ابا، وقتی که امتناع کرد، ساومه ساومه یعنی وارد معامله شد رسول خدا. مساومه یعنی گفتگوی برای معامله، معامله قطعی نشده، مقدمات معامله را میگن مساومه، که حالا چونه میزنیم مثلا اینقدر بخریم اینقدر بکشیم. ساومه حتی بلغ من السمن ما شاء الله، رسید دیگه به اون حد عالی، تا ده تا درخت مثلا تو میگه بده من 10 تا به جای تو در بهترین نقطه مدینه به تو میدهم نخله خرما. باز هم این شخص توجه فرمودی عجیب و غریب. فعبا انیبی هم باز امتناع کرد. فقال لکه، رسول خدا فرمود ای ثمره، لکه بها اکن فی الجنه، برای تو بها یعنی در برابر این نخله خودت یک درخت خرمایی در بهش به تو میدهم. فعبا انیبی، این انسان شقی، خدا نکند انسان گرفتار شقاوت بشه. فعبا انیبی، وقتی که دیگه راه ها همه بسته شد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الانصاری اذهب فقلعها ورم بها اله، برو این درخت رو بچنو، پر کن به سوی ارمه، پر کن به سوی او. فانه لا ضرر ولا ضرار. و فی روایت الحدا عن ابی جعفر علیه السلام مثل زاله، مثل همین جریانه، الا انه، مگر این که فیها یعنی در روایت حزا بعد الهبا یعنی بعد از آن که سموره در آخرین بار امتناع کرد، این جمله آمده ما اراک یا سموره الا مزارن، من تو را نمیابم ای سموره مگر مردی که ضرر زننده هستی. اذهب یا فلان، به اون انصاری فرمون فقلعها ورم به ما بجه برنار و این را پر کن در برابر صورت او. الا غیر داده کمین از روایات الوارد فی قصت سموره و غیرها، غیر قصه سموره جاهای دیگر هم این عبارت لا ضرر آمده است. و یک کثیرتون و قد دعی از تواتره ادعا شده، مدعی گفتیم فخر المحققین است، ادعا شده از تواتر این روایات در حالی که مع اختلاف ها لفظا و مرده، یعنی معنا. خب وقت اینجا چه تواتری میشه؟ هم لفظش مختلفه هم معناش مختلفه. فلیکن المراد بهی، یعنی تواتر، تواتر ها اجمالا، تواتر اجمالی یعنی چی؟ به معنی قطع به صدور بعضها، یعنی علم اجمالی داریم که قطعا بعضی از اینها چی شده؟ صادق شده هم. ولی انصاف انه لیس فی دعوت تواتر کذالک، یعنی اجمالا جزا کن، ادعای تواتر اجمالی جزا نیست. هادا یعنی این تواتر علاوه بر دو نقطه قوت دیگر تو روایات ناظرم، دو نقطه قوت دو، یک مستناد مشهور الیها، استناد مشهور به این چی؟ به این روایات، موجب کمال الوسوق بها و انجبار ضعف ها، ضعف سندش هم چی میشود؟ جبران میشه با عمل مشهور. نقطه دیگر ما ان بعضها علاوه بر اینکه بعضی از این روایات موثقه یعنی از حیث سند مشکلی ندارد، فلا مجال للاشكال فيها، یعنی در این روایات من جهت سندها کما لا يفاض تمام الكلام في المقام الاول. فردا ان شاء الله بریم سراغ دلالت. والحمد لله رب العالمين.
خیر بادی سونجا نفت کده علی بعد آجا این ماوی خودش اونجا بود دیگه، باز بهش اینا پول بداده